ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف عازم وین شد. آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرد، ولی گفت که مخالفتی با آن ندارد. سخنان آیت الله خامنه‌ای در آستانه مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در وین ابراز شد. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می‌شود. پیشتر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز سوم آذر ماه در مذاکرات خود در ژنو سوئیس به توافقی 6 ماهه دست یافتند. بر اساس این توافق تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهند. به گزارش سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، او با اشاره به موضع خود در قبال این مذاکره گفت که بعضی از مسئولین دولت قبلی و دولت فعلی فکر می‌کنند اگر در موضع هسته‌ای در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا افزود یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند بیفایده است. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت ایرانی مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راهی وین شده است. عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد و داوود محمد نیا از معاونان و مشاوران وزارت خارجه و محمد امیری مدیر کل امور پادمانی سازمان انرژی اتمی ایران و چند مقام دیگر آن سازمان محمد جواد ظریف را همراهی می کنند. ایران و 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه فردا برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین پایتخت اتریش مذاکرات را آغاز می کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه امشب با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیداری دو جانبه خواهد داشت. ریاست هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. وی در جریان سفرش به اندونزی روز گذشته گفت موانعی ایجاد شده توسط رژیم اسد مذاکرات را سخت‌تر کرد. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا هم حکومت سوریه را به مسدود کردن هر نوع پیشروی متهم کردند. از سوی دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه آمریکا را متهم به تلاش برای ایجاد جوی منفی در دور دوم مذاکرات کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل در امور سوریه به خاطر شکست گفتگوها از مردم سوریه عذرخواهی کرده است. تاریخ دیگری برای مذاکرات اعلام نشده است. شبکه تلویزیونی العربیه یک فیلم ویدیویی از 5 مرزبان ایرانی که از سوی جیش العدل گروگان گرفته شدند پخش کرده است. در این فیلم کوتاه یکی از مرزبانان ایرانی میگوید همگی در سلامت به سر میبرند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش میدهد.
با گذشت حدود 10 روز از ربایش 5 سرباز ایرانی در نواحی مرزی بلوچستان، تلویزیون العربیه فیلمی از آنان منتشر کرد که گفته می شود روز 5 شنبه در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته است. در این فیلم کوتاه 36 ثانیه‌ای سربازان ایرانی خواستار پذیرش درخواست‌های ربایندگان از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند. در تصاویر این فیلم یکی از سربازان که خود را گروهبان جمشید دانایی فر معرفی می‌کند میگوید او و دوستانش در دست سازمان جیش العدل اسیرند، اما در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ نارضایتی از این گروه ندارند. آقای دانایی فر همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد که خواسته‌های جیش العدل را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند پیش خانواده‌های خود برگردند. گروه جیش العدل میگوید 5 سربازی را که 19 بهمن به گروگان گرفته در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان سنی مذهب در سوریه آزاد می‌کند. جیش العدل سپاه پاسداران را مسئول دستگیری این زنان سنی مذهب مخالف بشار اسد در سوریه معرفی کرده است. گروه مسلح جیش العدل در آخرین بیانیه خود گفته که با مردم ایران هیچ دشمنی ندارد و تا کنون بارها با کمک بیسیم از نظامیان ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان خواسته تا از رویارویی با مبارزان و ظلم علیه مردم خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را یک گروه تروریستی می‌داند. این در حالی است که حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران، از انجام رایزنی‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی خبر داده است. آقای قشقاوی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که نتایج رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته درباره گروگانگیری اخیر همچون موارد مشابه تا زمان به نتیجه نرسیدن رسانه‌ای نخواهد شد. در همین حال علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به درخواست گروه جیش العدل گفته این گروه طرف حساب ما نیست، بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر گفتگوی قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را بکنند. به گفته آقای بروجردی، دولت پاکستان باید درباره گروه‌های تروریستی که از مرز مشترک وارد می‌شوند و به پاکستان برمیگردند پاسخگو باشد. وزارت امور خارجه ایران پیشتر با احضار سفیر پاکستان به طور رسمی به روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرده بود. استان سیستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغانستان هم مرز است، در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. به نظر شما ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشد؟ این موضوع پرسش روز رادیو فرداست و چگونه باید از تکرار چنین وقایعی جلوگیری کند؟ شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. یک بار دیگر پرسش روز رادیو فردا رو مطرح میکنیم. به نظر شما ایران باید چه واکنشی در قبال گروگانگیری اخیر داشته باشد و چگونه باید از تکرار آن جلوگیری کند؟ همچنین میتوانید به رادیو فردا پیامک یا اسمس بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر و از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین، در وبسایتش با انتشار بیانیه اعلام کرده که از قدرت کنارگیری می‌کند. به دنبال انتشار این گزارش، سمیرا قرایی از رادیو فردا با یک استاد دانشگاه قطر گفتگویی انجام داده و پرسیده آیا این کنارگیری غیر منتظره بود یا اینکه در فضای سیاسی عراق شواهد و قرائنی وجود دارد که بر اساس آن میشد این کنارگیری را پیش بینی کرد. محجوب الزویری:
ببینید، در ماه‌های گذشته و حتی در چند سال گذشته یواشگی از صحنه سیاسی در واقع کناگیری کرد و تأثیرش حتی روی رخدادهای سیاسی کمتر شده و ظاهراً به دلایل مذهبی اونها میگفتن که مقتدا صدر رفت قم برای تحصیل علمی و اون چیزی که اعلام شده امروز در واقع یک حالت از برسمیت شناختن اون کنارگیری.
کنارگیری مقتدا صدر چه تأثیراتی بر فضای سیاسی عراق خواهد داشت؟
ببینید، مقتدا صدر حضور سیاسیش به خاطر پدر خودشه و حتی بعد از 2003 و حمله به عراق، نقش سیاسی روحانیان در عراق کمتر شده، یعنی عنوان بازیگران سیاسی به اونها نگاه میشه. به خاطر همین حضورش در صحنه سیاسی در واقع تأثیر کمتری داشته. درسته یعنی خیلی از به اصطلاح اطرافیانش در دولت و در پارلمان عراق حضور داشتن و حضور دارن، اما خودش به عنوان شخص مؤثرتری به نظرم کمتر تأثیر کمتری داشت. به خاطر همین من معتقد نیستم که کنارگیری خودش تأثیر زیادی خواهد داشت.
آیا فکر میکنید که جریانهای سیاسی شیعه دیگری در عراق هستند که جایگزین جریان صدر بشن و به لحاظ سیاسی هم قدرتی مشابه جریان صدر پیدا کنن؟
ببینید صحنه شیعیان در عراق در حال تحول است از سال تقریبا 2003 و هنوز چیزی یا قدرت یا نیروی سیاسی فعال هنوز در واقع ظهور نشده و تنها قدرتی که به تنها به اصطلاح نیروی که فعال الان نیروی الحکیم هستند. به نظرم الحکیم و مقتدی الصدر و دو نیروی اصلی در عراق. ظاهرا الحکیم در سالهای در ماهای آینده حضور بیشتری خواهد داشت. بر این نکته تاکید میکنم این صحنه هنوز در حال تحول است و معلوم نیست و نمیشه گفت چون نیروی سیاسی فعالتر خواهد بود و قدرت سیاسی بیشتری داشته باشه.
محجوب الزویری استاد دانشگاه در قطر با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد. پیشابیش مبارزات انتخاباتی افغانستان که قرار است حدود دو ماه دیگر برگزار شود، مناظره های تلویزیونی انتخاباتی روز شنبه آغاز شد. در این رقابت ها 11 نامزد با یکدیگر رقابت میکنند. محمد زرقامی از رادیو فردا از یک استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل درباره کیفیت مناظره های انتخاباتی و برنامه نامزدهای انتخابات بهار سال 93 پرسیده است. نجیب محمود در پایتخت افغانستان.
مناظره هایی که در مجموع از طرف 11 کاندید صورت میگیره تا اندازه زیاد را با هم شبیه است. یعنی اونا در صحبت های خودشان روی چند مسئله کلیدی بحث میکنن. مسئله مبارزه با فساد، روند صلح و هاشتی، ایجاد یک کابینه یا یک سیستم متخصص و بهبودی مناسبات با کشورهای همسر و در نهایت قرارداد استراتژیک با امریکا. یا در مجموع اهداف را انتخاب کردن که ضرورت عینی جامعه است و بیشتر اینا از راهکارهایی که بحث میکنن با هم شبیه است. یعنی ما گفته میتونیم که برنامه های کاندیدا شاید در مورد اقتصاد یا سیاست خارجی با هم کمی تفاوت داشته باشه. یعنی تفاوت شاخص یا ویژه بین دیدگاه های از اینا زیاد معلوم نمیشه.
یعنی این مناظره ها توانایی این رو داره که به طرفداران کاندیداها چهره واقعی کاندیداها رو معرفی کنه و اهدافشون رو به بوته نقد بذاره؟
من زیاد به این باور ندارم. برای این که مناظره اکثرا دوهای کلی را به بحث میکشن، یعنی بحث خاص مشخص پیرامونی که راهکارهای اقتصادی چیست که کاندیدا در طول 2-3 ساعت را بیان بکنه، یا بر اقتصاد چی استراتژی این انتخاب کرد، یا روند آشتی ملی چی است که بحث بکنن، یک بحث خاص مشخص نیست. بیشتر این مناظره ها به شکل کلی و همگانی است، یعنی روی تمام مسائل و مشکلات بحث میکنه و این شکل هست ای داره که بحث را خود جای بدین خوبی بود نفکاران مذباد و حتی این هایی که برای اینا کار میکنه اگر اینا در طلب حاضر بودن در یک مناظره هستن، یک بحث خاص مشخص یا اقتصاد یا امنیت یا فرهنگ مسائل روابط بین‌المللی انتخاب میکردن، در خوج بیشتر وضع و کیفیت برنامه های از اینا معلوم میشد.
نجیب محمود استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه گفته است آنتونیو گوترز رئیس آن امروز برای گفتگو درباره سرنوشت پناهندگان و آوارگان افغان در ایران به تهران میرود. در بیانیه سازمان ملل آمده است که با خروج نیروهای ناتو ممکن است نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز افزایش یابد و ایران و پاکستان دو میزبان صدها هزار آواری افغان نیاز به حمایت بین المللی در این مورد خواهند داشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منبعی در سازمان ملل میگوید احتمالاً درباره وضعیت آوارگان سوری نیز با مقام‌های ایران گفتگو خواهد شد. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 14:30 ایران.